مثلا راهسازی بوده، الان اومدن تو بخش معدن تعمیر تجهیزات کردن و فعال شده، تو این قسمت دارن کار میکنن. ما مجبوریم از این که با توجه به شرایط کشور از فرصت‌های موجود بتونه بهتر استفاده کنیم. از طرفی داریم هماهنگی لازم رو انجام میدیم که تعمیر از خارج از کشورش هم راحت‌تر انجام بشه. بله. که اون موانع گمرکیش رو بتونی کاهش بدیم.
بله.
و این انجام شده. تقریبا که الان شما ماشین‌آلات دست دوم اگر بخواید وارد کنید در کشور، چون یه مقدار این رو قیمتش بالاست، این امکان وجود داره که شما بتونید تعمیر تجهیزات رو انجام بدید.
بله.
اینا مواردی هست که ما تک تک احسا کردیم. رو بحث فراوری که می‌فرمایید، طرف می‌بینه خودش شازل مثلا بیاد، بعد برخی از اینا میگن نه شما فقط تسهیلات به ما بدید. مشکلی نیست، ما رو تسهیلات رو اصلا سخت براشون نذاشتیم. تقریبا اکثر اینایی که کوچیک هستن اندازه مصرفی که نیاز دارن اونقدر نمیشه، اما اندازه کافی الان اعتباره. از طریق معرفی از صندوق بیمه سرمایه گذاری سالخ مدنی داریم که بتونیم اینا رو معرفی کنیم.
خوب.
ولی بهترین کار اینه که بتونن حالت مشارکتی پیش ببرن، چون تامین مالیش سریع‌تر انجام میشه.
درست.
الان خیلی از این موارد رو ما معرفی کردیم. مثلا یه نمونه رو خدمتتون میگم، توی یکی از استان‌های استان کرمان 5 تا معدن اومدن با هم یه کنسرسیوم شدن. ما اینها رو معرفی کردیم. از طریق صندوق بیمه دارن تامین مالی میکنن برای اینکه بتونن کارخونه فراوری رو توی مجموعه بزنن که این 5 تا بتونن تامین خوراکی اولیه‌اش رو انجام بدن.
آقای دکتر، اینا که میفرمایید استثناست. باید اینا رو تبدیل به قاعده کرد دیگه.
خب شما
نه آخه فرمودی 450 تا تو حوزه فلزیا ما داریم. ده. اما بالغ بر 4400 معدن داریم که فعال نیستن.
درسته.
اینا باید
درسته.
فعال شن. آیا یک میخوام میگم یه رگولاتوری ده. وجود داره. یه رگولاتوری ده. وجود داره که روی اون ریل اینا حرکت کنن بر اساس یک مقرراتی. بیان این رویه‌ای که شما بهش اشاره کردید و تفاوت بفهمید.
ما هدف اصلیمون اینه که زیر ساختا رو به گونه ای فراهم کنیم که اتوماتیک انگیزه فعالسازی اینا ایجاد بشه. مثلا میگم برای سنگای تزیینی ما الان یه تعرفه داریم. برای اینکه شما سنگ تزیینی رو بخواید خام صادر کنی،
بله.
شرایطش مقداری محدودیت بود دیگه قبلا.
صحیح.
اومدیم این رو پیشنهاد دادیم، گفتیم آقا برای اینکه بیان رونق بگیرن تعرفه‌شو بیاریم پایین یا اصلا به صفر برسونیم که انگیزه صادرات اینا رو تقویت کنیم. یعنی مازاد مصرف داخلمون مازادش، اونی که مثلا اضافه داره راحت‌تر بتونن اینجوری موجب فعال شدن اینا. ببین من الان نگاه کردم مثلا بحث بورس یه مقدار رونق گرفته در کشور.
بله.
دقت کرده باشید اکثرا همه مردم هجوم آوردن، یکی که دارن اکانت بورسی درست میکنن شروع میکنن مثلا تو بورس فعال شدن. خیلی از خانواده اصلا انگیزه ای نداشتن، الان کم کم تمایل پیدا کردن که بیان در بورس سرمایه گذاری کنن. ما باید این ساختار خودمون رو الان داریم به این سمت میبریم، به گونه ای فراهم کنیم که جذابیت های بخش معدن به گونه ای باشه که اینا خودشون اتوماتیک فعال شن، نه اینکه دونه دونه اینا رو بگیریم بیاریم هی مثلا تزریق کنیم اینو بگیم این کارو بکن. باید فرآیندها رو تسهیل کنیم. فرآیندها رو هم داریم هماهنگ میکنیم الان با معاونت محترم امور معدنی وزارت سهم. این هماهنگی رو انجام دادیم. اولین قدممون همین بوده که کاهش تعرفه رو این قسمت داشته باشیم.
بعد
اطلاع رسانی این موضوع هست. مثلا برای بازارسازی سنگای تزیینی ما خب برخی حرکت کردن کاری انجام دادم.
درسته.
ولی با مجموعه کنسرسیومی که الان توی اصفهان ما ایجاد کردیم یه حرکت بزرگی در کشور صورت گرفته که ما بتونیم کنسرسیوم صادراتی رو این قسمت داشته باشیم.
درسته.
با عنوان الگو که اینا بتونن بازارسازی کنن. از اون طرف بعد نیازش که ایجاد شد اتوماتیک همه اینا یکی فعال میشن تو ریل قرار میگیرن. یکی از حرکت‌های بزرگی که ما الان تو این قسمت کردیم همین موضوع بوده که بیام الان کنسرسیوم صادراتی رو تو بخش سنگای تزیینی این موتور محرک هستی این کار هست که
بس.
اگر شما مثلا خرید یه مدل سنگ کشور یک دفعه زیاد بشه اتوماتیک همه معدن‌ها شروع می‌کنن فعالیت کردن، اصلا جذب سرمایه میاد تو این مسیر، خودش تو مسیر خودش قرار میگیره.
سرمایه های موجود رو میفرمایید دیگه آقای دکتر، درسته؟
جا
سرمایه های موجود رو میفرمایید که به این سمت میاد دیگه.
سرمایه موجود اینا که حتی معدنی نیستن میان تو زمینه معدن. الان خیلی از اینایی که اومدن به ما مراجعه میکنن میگن ما کار ساختمون بودیم، الان اومدیم میگیم آقا این مقدار پولی که دارین جذابیت ساختمون یه مقدار پایین اومده با توجه به شرایط موجود. مثلا این عدد رو میاریم میخوام تو بخش معدن سرمایه گذاری کنیم. شما چه پیشنهادی؟ ما میایم یکی از همین پروژه ها و مجموعه هایی که الان موجود هست رو، چون خود معدندار معمولا خوب از استانداردهای لازم برای پرزنت خودشون برخوردار نیستن،
بله.
ما کمکشون میکنیم، میگیم آقا اگر یک اکتشاف تکمیلی اینجا انجام بشه درست به ذخیره در شده توی پروانش دم هست، ولی میریم بررسی میکنیم لایه های زیر ساختیشو چک میکنیم، میگیم آقا اگر این کار اکتشاف تکمیلی انجام بشه تا افزایش این مقدار ذخیره رو ممکنه در پی داشته باشه و شما میتونید تو اینجا به مثلا مشارکت کنید که اونجا امنیت سرمایه گذاری هم ایجاد کنیم، چون به ما اعتماد کرده که بیاد اینجا مراجعه میکنه و میخوام هدایت کنیم این سرمایه گذاری تو این سهم. و از یه طرف بحث بورس رو الان مطرح کردیم. یکی از جذابیت‌ها اینه که ما بیایم، چون خود بورس شفاف سازی میکنه، شما اگر بخواید معدن رو ببرید توی بورس قرار بدید به همین راحتی نمیتونید، بایستی حتما شفافیت لازم به لحاظ مالی، به لحاظ ذخیره، به لحاظ کننده کار، به لحاظ همه موارد رو باید پرزنت کنه دیگه، حداقل یه امیدنامه‌ای داشته باشی که
درسته
کار رو انجام بدی. این خودش موجب میشه که این معادنی که یه مقداری خوب معرفی نشدن بیان توی مسیر معرفی بهتر، چون دولت بحث سیاست گذاری و بهتر سازی رو باید انجام بده دیگه، بتونیم فرایند رو تسهیل کنیم. باز توی این موارد مثلا ما شرکت هایی که غیر بورسی هستن رو میگه آقا شما بیا، الان جزء برنامه‌مون هست، هنوز دستورالعملش نهایی نشده، ولی میخوام شما در جریان باشید و من خواهش میکنم از دوستانی که تو این زمینه اگر میتونن کمک فکری کنن حتما پیشنهاداتشون رو به دارالخونه طرح احیا بفرستن که ما بتونیم از نظراتشون استفاده کنیم، استقبال میکنیم.
بله.
چون یه ایده جدیدی هست، ما داریم روش کار میکنیم. این شرکتایی هم که حتی غیر بورسی هستن بیان با این شرط که بعداً بعد از مدت حالا دوره 3 ساله خودش، با این شرط که میخوان اینو بیارن در بورس مثلا واگذار کنن، یا محدوده ها رو بگیرن یکی شروع کنن کار کردن.
بله.
و این یه ایده، میگم ایده نوعی هست که داریم کار میکنیم، یه مقداری کمی مقاومت ممکنه به لحاظ موارد اداری توش باشه که ما با توجه به حمایت و کمک خود معاونت امور معادن صنعتی مدنی و سیاست محترم ایمیزو داریم این فرایند رو یه مقداری پخته‌ترش کنیم که بتونیم خوب در مسئله عمل بتونیم بهتر این کار رو انجام بدیم.
خیلی متشکرم.
ما در کشور نیاز داریم یه تابلوی داشته باشیم.
بله.
که فرصت‌های معدنیمون رو راحت بتونیم هم رصد کنیم هم معرفی کنیم.
خیلی متشکرم.
نتیجه خروجی کار ما انشالله در آینده نزدیک این موضوع خواهد.
این آینده نزدیکه انشالله آقای دکتر عظیمی.
تو همه امسال باید این کار انجام بشه.
یعنی ما امسال به هم به رونق میفته هم به جهش؟
قطعاً. یعنی اصلا راهی نداریم جز این. ما مجبوریم اگر میخوان سرعت کارمون بالا بره باید فرآیندها رو تسهیل کنیم.
بله.
و با شفافسازی بتونیم حضور جمعی رو تو این قسمت داشته.
خیلی متشکرم آقای دکتر. همراه ما باشید، خواهش میکنم. آقای منصاری یامنش.
بله، خواهش میکنم.
آقای دکتر عظیمی هم امید دادن هم از مجموع اقداماتی که کاربردی است و نتیجه بخش صحبت کردن. بله. اما ببینید آقای آریامنش، مثلا از بورس فرمایش کردن، خب بورس یه نعمتی است اگر واقعا به فعلیت در بیاد، اما همه ما میدونیم که این پولی که الان تو بورس رفته به سمت تولید نرفته، یعنی یک سفته بازی پنهانی الان در بورس اتفاق داره میفته. از سوی دیگه الان که ما داریم با هم صحبت کنیم، حتی پارسال که آذر ماه به رونق تولید هم رسیدیم به لطف خدا، سفته بازی تو کشور ما، دلالی و واسطه گری غیر متعارف تو کشور ما از اقتصاد مولد سودآورتره و تقریبا کسایی که فعال اقتصادی هستند میخوان ارزش پول خودشون رو حفظ بکنن، دنبال این نیستن که یه تولیدی کنن یه ارزش افزوده اتفاق بیفته، دنبال اینه که چی بخرن که بعدن گرون شه. هزینه تولیدم تو کشور ما بالاست، اینو همه میدونیم آقای آریامنش. ببینید این مؤلفه ها رو اگر کنار هم بذاریم چقدر میتونیم به دشواری هایی که آقای دکتر عظیمی بهش گفتن و تشکرام باید بکنیم از تلاش هایی که داره صورت میده ایشون و دوستانشون، چطور میتونیم به این در واقع میشه گفت قوس و صعود اتفاق افتاده در حوزه معدن فائق بیاییم؟ چون به حال یه وقت میده یک تولیدیست خیلی سریع به کالای نهایی تبدیل میشه، آدم سختیشو تحمل میکنه، اما معدن یه حوزه است که پیر رو در میاره تا به کالای نهایی و محصول نهایی برسه. فکر میکنه چقدر عملیاتی شد؟ یعنی میشه اینا رو عملیاتی کرد؟
بله، از موضوع تو ببینین، ما تلاش هایی که شده جناب مهندس و همینطور همسنهای دکتر عزیزی هم فرمودن بسیار خوب بوده، ولی من فکر میکنم که در صورت ما یه پیشینه ای داریم دیگه، سابقه ای داریم که خب این برنامه ریزی ها گذشتگان هم مدیران قبل هم زحماتی کشیدن و امروز اینجا هستیم، امروز جایی هستیم که باز در دقیقه جشن تولید رو داریم. برای کوتاه مدت و شاید میان مدت درست صحیح باشه، ولی اگر انتظار داریم که این تصمیمات و این برنامه ها که من فکر میکنم که منظورهای دکترم همین بود، ما رو برسونه به اون جایگاهی که مستحق بشیم، یعنی کشور ما.
بله.
نه
آقای آریامنش، اشاره کردم آقای دکتر عظیمی، ما چاره ای نداریم، باید هم به رونق بیفته و هم انشالله بعد از اون جهش تولید صورت بگیره. یعنی برنامه‌ای که ریختن برای اینکه امسال ما بتونیم شعار سال رو به لطف خدا محقق کنیم.
ببینید این شعار سال که فقط برای امسال نبوده.
نه میدونم. آخه پارسال که ما گفتیم رونق تولید آذر ماه اتفاق افتاد واقعا.
بله. ببینید یک موضوع داریم، موضوع کوتاه مدت داریم. خب. این که ما نسبت به گذشته آنچه بودیم نسبت به سال قبل و سنوات قبل یه ارتقایی داشته باشیم.
خب.
ولی یک بخش این هستش که ما با توجه به جایگاهی که داریم در عرصه معدن، در عرصه ذخایر معدنی.
بله.
خب این رو چقدر تأثیر گذاریم؟ ما اگر قرار هستش که نمیتونیم، ما تولید سیکله همونطور که فرمودن، نمیتونیم تولید رو در واقع، بله بحث اعتبارات هست، بحث نمیدونم حمایت از سرمایه گذار هست، بحث مالیات هست، همه این موارد هست و کارهای زیاد بزرگی هم انجام شده.
درسته.
ولی اگر قرار هستش که ما به جایی برسیم باید از صفر این زنجیره حمایت بکنیم که بخش مهندسیه.
خوب.
در واقع این موضوع ماشینالاتی که شما فرمودین و واقعا هم یکی از مشکلات معدنکارا بحث ماشینالات هست.
خب.
ببینید ما دو بخش داریم، معادن روباز داریم، معادن زیرزمینی داریم.
بله.
ما یک بخش عمده معادن ما معادن زیرزمینی ما هست. ما یه معدن مکانیزه تو کشور داریم. دلیلش چیه؟ دلیلش گرونی ماشینالاته.
درست.
گرونی ماشینالات چرا؟ چون ما باید وارد کنیم این ماشینالات رو.
بله.
وقتی قراره وارد بکنیم این ماشین آلات رو، خب با قیمت دلار و یورو باید پرداخت بکنیم.
بله.
اگر قرار هست که موفق بشیم و به اون جایگاه برسیم، از نقطه صفر یعنی مهندسی باید حمایت بکنیم، کمک بکنیم به شرکت های مشاور مهندسی داخلیمون، به طراحان داخلیمون، به دانشگاه هامون و پیوستگی اینها با هم دیگه. اینها خواهند تونست بعد در آینده، در آینده نه چندان دور، اون موقع تو بخش ماشین‌آلات هم خودکفا بشن.
ما امسال میتونیم آقای عالی منش، ما امسال میتونیم به جهش تولید برسیم با توضیحاتی که آقای دکتر عظیمی دادن یا خیر؟
قطعاً نسبت به سال گذشته و سالهای گذشته بهتر خواهد.
نه ببینید، ما سال گذشته عرض کردم آمارها میگه آذر ماه ما رسیدیم به تحقق شعار سال، حالا شروعش بودیم اما رسیدیم. امسال ما میتونیم این رونقی که پارسال به وجود اومد اما به واسطه بیماری کرونا دوباره رفتیم تو رکود و اینکه الان دایره تحریم ها شدیدتر هم هست، ما امسال دوباره میتونیم به رونق برسیم و جهش تولید یا خیر؟
امسال ما به جهش تولید خواهیم رسید انشاءالله، ولی آنچه بنده ارزم هست که مهم هست بس. این تداوم این جهش تولیده، اینی که ببینین ما در یه سالی، دو سال، سه سال ما یک نموداری داشته باشیم، یه جهشی داشته باشیم و بعد واز یه فراز و یه نشیبی.
بله.
خب این همین سیکل داره تکرار میشه. بحث من این است و حضرت عالی فکر میکنم کل در واقع متولیان هم اینه که این ادامه داشته باشه و اگر قرار است ادامه داشته باشه، من میگم همه بخش های دولتی باید بله. کار بکنن، زحماتی رو هم کشیدن، یک بخشی از گیرات و مقرراته، اون مقررات باید اصلاح بشه. ما امیدواریم خب مجلس 11 هم این کار رو بکنه.
مثال میزنید آقای یاریابنش الان مثلا کدوم حوزه تو تنظیم مقررات دچار مشکلیم؟ یه مثال بزنید آقای دکتر عظیمی پاسخ بدید.
مثال شروع کسب و کار.
خب شروع کسب و کار الان تو حوزه جی فور بی، سامانه جی فور بی کار شده، از 73 روز رسیده به 3 روز. این تو معاونت وزارت اقتصاد کار شده، تو این زمینه سامانه رونمایی هم شد ازش.
قطعا کار شده، ولی وقتی که ببینید، وقتی من میبینم، من خودم عنوان معدن کار میبینم با تمام تلاش هایی که شده
بله.
و یک معدنی به طور مثال یک معدن زغالسنگی بعد از 20 سال 30 سال که داره کار میکنه هنوز نتونسته دسترسی به برق سراسری داشته باشه.
بله.
خب آمار باید منصفانه، درست، کارشناسانه بررسی بشه.
خب پس چجوری میفرمایید که ما باید جهش تولید تداوم داشته باشه؟ این که نشون میده اصلا تولیدی شروع نشده که بخواد جهش داشته باشه.
بله دقیقاً، جهش تولید وقتی میگیم این که امسال ما به در صورت خب نقطه ایدئالی برسیم، خب رسیدیم، ولی ادامه تداومش اگر قرار باشه که این تداوم داشته باشه، باید کماکان یک حمایت کامل بشه از بخش خصوصی، بگن آقا برو کار کن، بخش خصوصی برو کار، بخش خصوصی واقعا کار خودشو اگر راهش کنن انجام میده، حمایتش کنن، هولش بدن. مقررات دست پاگیر رو مثال میزنم، من یک نمونه برای شما، زمانی که شما مجوز ساخت یک کارخونه رو میخواین بگیرین، یک قطعه زمین میخواین بگیرین تو بیابون، من یه نمونه شو میگم، تو بیابون یک کارخونه سراوری میخواین احداث بکنین، باید برین از اداره دامپزشکی هم مجوز بگیرید.
بله.
این مقررات باید پالایش بشه. ما اگر پالایش مقررات رو نداشته باشیم،
بله،
چطور میتونیم این موانع رو برداریم؟
بسیار خوب، متشکرم، همراه ما باشید. آقای دکتر عظیمی. جانتون میبلا. آقای دکتر، فکر میکنم دیماه سال گذشته بود، اتاق بازرگانی یک گزارشی منتشر کرد. اعلام کرد که حدود 68% قوانین موجود کشور و آیین‌نامه‌ها مانع کسب و کارن تا تسکیل کننده کسب و کار. یه گزارش همزمان با اعلام حمایت دولت از صنایع مختلفی که به واسطه کرونا درگیر حوزه رکود شدن، به ویژه حوزه خدمات، فعالان حوزه معدن یه نامه‌ای نوشتن و در اون نامه درخواست کردن که آقا با توجه به شرایط تحریمی ما تو حوزه معدن میتونیم از 15% تا 25% صادرات غیر نفتی رو در واقع حمایت بکنیم و انجامش بدیم. اما جان کلام این نامه رو که میخوندید این بود که به ما اجازه بدید صادر کنیم، تعرفه رو پایین بیارید و اتفاقاتی از این دست. یعنی میخوام میگم جان کلامشون اینه که آقا جلوی دست ما رو نگیرید، بذارید ما صادر کنیم، حالا احتمالا مثلا ماده خام هم بخواستیم صادر بکنیم، بذارید صادر کنیم، اگه کنسانتر هم شد به مرحله بعدی فراوری نرسید، اجازه بدید ما صادر کنیم. شاید تو فکر اینن که با این صادرات ارز حاصل از این صادرات سرمایه رو وارد کشور بکنن که بتونن حوزه معدن رو فعال کنن. اما همون رگولاتوری تنظیم مقررات که الان آریامنش هم بهش اشاره کردن، کنار این مطالبه معدن با اون چه که جناب عالی دارید ازش صحبت میکنید آقای دکتر عظیمی، یه فاصله معنیدار داره که دست کم به ما این علامت رو میده که ما امسال تو این حوزه شاید بتونیم به رونق برسیم، اما بعید به حوزه جهش برسیم با نگاهی که الان فعالان حوزه معدن دارن. تحلیل شما چیه آقای دکتر عظیمی؟
ببینید، من یکی از منتقدین مربوط به بوروکراسی حاکم بر وضع موجود هستم.
درست.
چرا؟ چون یکی دو تا نکته داره این. یکی که شفاف نیست بوروکراسی اداری ما.
خوب.
من یه مورد رو تو همین جلساتی رو که با استانها برگزار می‌کردن، یه نفر فرانسوی بود، بنده خدا کلی هم سرمایه‌گذاری کرده بود، میگفتش که فلانی، من مثلا میرم میگم که به محیط زیست میگم من اومدم اینجا میخوام مجوز بگیرم، میگه که زمینت کو، میرم زمین بگیرم میگه برو مجوز زیست محیطی بیار. خب میگه با هم همخونی نداره، میرم طبقه بالا رئیس یه چیزی میگه، میام پایین مثلا مدیر فلان قسمت یه چیز دیگه میگه، شما بگید ما چیکار کنیم. اینو من خودم نقد دارم بهش و جز در ساختار اتوماسیون کردن اینها و فرآیند محور شدنش کاری نمیشه کرد. یه حرکتی هم شده، حالا مثلا سامانهای توی وزارت خونه هستن، من مجری خود تر کاداست بودم دیگه، تر کاداست یکی از مواردی بود که شفاف سازی محصولات معدنی رو در پی داشت.
درسته.
کاری کردیم که بالاخره اینا بیاد یه جایی برسه که همه بتونن توی رقابت سالم محصولات رو کار ثبتشون رو انجام بدن.
بله.
منطقه معدن این وجود داره، بخواید نخواید تو سیستم هست و کارش نمیشه کرد، مگر اینکه عزم جدی رو مثلا حتی اگر شده یک سالی رو به نام سال چه میدونم هست بروکراسی درست کنیم، یه جوری درست کنیم که این مسئله رو بشه حلش کرد. ولی در کنار این، اون چیزی که ما میتونیم کمک کنیم تو این طرح خودمون در قالب یه نقش شتاب دهنده داریم کمک میکنیم که خودمون بتونیم سریع موانع اداری رو برطرف کنیم که این اتفاق بیفته، یا مواردی که مربوط به گلوگاه هست و این قسمت ها، اینها رو پیشنهاد بدیم. مثلا مجموعه معاملات معدنی الان این گیر توی کار هست، یا باید اون دستورالعمل این رو حلش کن. متاسفانه تو کشور ما هم همه موارد تصمیم گیری متمرکز شده در وزارتخونه. ما خودمون هم خب یه جورای زیر مجموعه وزارتخونه هستیم دیگه.
درسته.
تصمیم گیری واجب شده، مثلا میگم یه دونه جایی هست برای رسیدگی پرونده های اداری به نام شورای عالی معارف، تمام اومدن مثلا سخت میشن، ببینید رسیدگی به اینا خیلی زمان بر خواهد شد. ما باید اینا رو تفویض کنیم. من خودم اون زمانی که حالا قبلا توی وزارت خونه بودم، این کارایی بود که تفویض کردم، یعنی فرایند رو تعریف کردم، همون رو تفویض کردم به استان، گفتم خودت برید انجام بدید، لزومی نداره به اینکه یه نفر یه تمدید مجوز رو میخواد انجام بده بلند شه بیاد تهران، بیاد مثلا پیگیری کنه کارش رو بخواد انجام بده، همون استان میتونن بهترین مرجع همون جایی هست که خودشون صادر کردن، همونجا پیگیری کنن این موضوع رو.
بله.
بایستی به سمتی بریم این مقداری تحصیل کنیم این فرایندها رو و کاری کنیم که مقداری سلیتر انجام بشه. با تو مثلا شما تو مجوزی که میخوای صادر کنی، خب. الان من یکی از معضلاتی که هنوز حل نشده تو کشور ما و من به شدت الان ناراحت هستم و اینو همه جا مطرح کردم، حالا این مقدار اینجا حالات تیریبون عمومی داره، ولی ما واقعا نتونستیم مسئله بین منابع طبیعی و معدن رو اینجوری کنار بیام حل کنیم. علیرغم اینکه دستورالعمل‌های مشترک درست کردیم، کارا اینجوری انجام دادیم، بیشتر درخواستایی که ما برای صدور مجوز معدنی می‌فرستیم اکثرا رو هم کوچیک می‌کنن، هم ابعادش رو تغییر میدن، اصلا وحدت ردی توی قسمت وجود نداره. و این یه مانع بزرگی هست. یکی از کارهایی که الان در این طرح ما داریم انجام میدیم، استلام کردیم از همه استانا که آقا همه اونایی که مخالفت کردن بیارید با هم بتونیم یه پردازشی بکنیم ببینیم عامل اصلی کجاست که این مشکل وجود داره.
درست.
تو کشورهای دیگه منابع طبیعی و معدن رو میارن کنار هم به عنوان یک واحد در نظر میگیرن، یه مجموعه اینا رو مدیریت میکنن که بتونن تصمیم بهتری بگیرن. تو کشور ما این موضوع رو نتونستیم، علیرغم اینکه اون زمانی که حالا تو وزارتخونه قبلا خود ما بودیم، الان تو شورای عالی معدن یه کارگروه تعاملی هست که مثلا نمایندگان اصلی همه این دستگاه توش هست، ولی عملا ما رضایت از معدنداران نمیبینیم. یعنی من هر وقت میام توی جمعای معدنی میشینم گلایه مربوط به منابع طبیعی رو توی قسمت دارن. مثلا یه مجموعه الان باز دیگه از چیزی که مواردی که وجود داره، استلامایی که مربوط به سازمانهای دیگه میگیرن، اینها معمولا وحدت رویه تو پاسخگویی‌هاشون نیست.
بله.
این یه مقدار مشکل ایجاد میکنه.
خب پس آقای دکتر عظیمی ببخشید صحبتتون رو قطع میکنم، با این اوصاف ما باز معتقدید که امسال میتونیم به جهش تولید برسیم؟ چون ببینید آقای دکتر عظیمی، یک معدن فعال با یک معدنی که راکت شده دوباره میخوان فعالش بکنن، شاید این کار دوم سخت‌تر از اون اولیه باشه توی همچین شرایطی با این زنجیرهای بروکراسی که به دست و پای فعالان این حوزه هست. باز معتقدید میشه به رونق و جهش برسیم تو حوزه معادن یا خیر؟
من نمیخوام، ناامید نیستم، منتها تلاش بیشتری میخواد به نظرم. فعالیت این کار جهادیه دیگه، اینجور کارا عزم جهادی میخواد.
همینطوره. بله
بله، ما داریم تلاشمون رو میکنیم که بتونیم این گره ها رو باز کنیم.
آخه این عزم جهادی میخوره به یک صدی مثل بروکراسی که خود شما هم اذعان کردید بهش.
اصلا وجود داره. ببین من خودم نقد دارم واسه این موضوع.
نه میخوام یه وقتی مثلا این عزم جهادی میخوره به یک صد، چطور میشه ازش رد کرد؟
طرارایش اینه که بشینیم یه مقدار راه حلای راحت تر برای این نظر بگیریم. ببینید مثل یه مریض میمونه که الان توی آی سی یو گرفتاره، حالا شما میای مثلا میگی نمیدونم به عمل زیبایی هم روی انجام بده، بابا این مریض الان داره میمیره، ما فقط بایستی مواظبتش کنیم که از دست نره. یه کار بار جدیدی نباید بدیم، مثلا استرس نباید بهش وارد
کنیم. خیلی متشکرم آقای دکتر.
این بخش به نظرم اگر کارآفرینایی که تو بخش معدن دارن کار میکنن،
بله.
ما بیایم یه مقداری فرآیندها رو تسهیل کنیم. مثلا تمدید یه مجوز چیزی نیست که بخواد انرژی بگیره از آدم.
بله.
اینو باید سریع انجام بشه،
بسیار
معطل نشه طرف به خاطر یه دونه تمدید مثلا کاری که میخواد انجام بده مثلا به مشکل بر بخوره. ما یه چیزی که اینا مسئول داخلی خودمونه و داریم اینا رو یه جورایی پیشنهاد میدیم که بتونیم اینا یه جورایی حلش کنیم.
متشکرم از شما آقای دکتر عظیمی. آقای آریمنش، اگه نکته هست در جنبندی خیلی کوتاه بفرمایید، خواهش میکنم.
خواهش میکنم. از موضوعت من به همون توکنه های دکتر فرمودن، ما عمده مشکلات ما بحث مقررات هست. ما چون اگر قرار باشه که یک تولید مستمر، یک جهش تولید مستمر داشته باشیم، قطعا باید از حالت شخص محوری خارج بشه. من بالعینه عرض میکنم ما با شخصی ما باید دکتر عظیمی خوب ارتباط داشتیم و واقعا میبینیم که اشخاص با جون و دل میخوان کار آدم را بندازن.
بله.
و یا بالفرض مثلا صنعت و معدن وقتی من مواجه میشم میبینم رئیس صنعت و معدن واقعا صادقانه میخواد راه بندازه یا حتی هم منو بتبی.
بله.
ولی یه سری مقررات دست پای اونو گرفته.
درسته.
و اگر قرار باشه که درست بشه، این مقررات باید یک سیستم واحد بشه و وقتی که یک معدنی بالفرض حالا صنعت و معدن مثلا مجوز میده یا ثبت میشه به نوعی موافقت نمیده، قطعا باید کاراش به نوعی انجام شده باشه، نه اینکه معدنی که دست داد حالا شما برو بگرد دنبال نمیدونم 20 تا 24 تا نمیدونم اداره. بس مقررات اگر اصلاح بشه و از طرفی هم معدن رو فراگیر ببینیم، معدن رو فقط برداشت معدن تنها نبینیم، از بخش مهندسی. من متاسفم که ما هنوز در بخش مهندسی با این پیشینه ای که داریم متاسفانه هنوز وابسته ایم، یعنی هنوز باید خارجی‌ها برامون طراحی بکنن.
بله.
و تا زمانی که در بخش طراحی و مهندسی با این همه پتانسیل بسیار عالی شرکت‌های تولید عرض کردن، یک پیشینه‌ای داره که بهترین مهندسین رو در طول حیات خودش تحویل این جامعه داده.
بله.
ولی هنوز می‌بینین ما محتاج، با وجود این بزرگان و این مهندسین و کارشناس مجرب، محتاج طراحی خارجی ها هستیم. وقتی در زمینه طراحی و مهندسی ابتدایی اگر به خودمون ایمان نداشته باشیم، با همه نقاط ضعف و قوتش و نقاط و کمک نکنیم، دولت حمایت نکنه، عوامل حمایت نکنن از موضوعات، و نهایتا نقاط قوت رو تقویت کنیم، نقاط ضعف رو برطرف بکنیم، اون موقع خواهیم تونست در زمینه ماشینالات هم خودکفا بشیم، خودمون کار بکنیم قطعا، و بخش مکانیزه ما وقتی گسترده تر بشه در جامعه، در جامعه معدن و بخش معدن، قطعا خواهد ترسید برای این مجموعه های دانش بنیان که بتونن چکار بکنن تو بخش ماشینالات و تولید اینها وارد بشن، و در نهایت در ادامه فکر میکنم یه تولید و یه جهش در واقع مستمر رو خواهیم داشت.
متشکرم آقای دکتر عظیمی. اگر ناگفته هست خیلی کوتاه در قالب جمع‌بندی بشه.
من یه نکته رو خدمتتون بگم چون فراموش کردم بگم. این نکته بحث هست بوروکراسی در قانون سال 90 که اصلاح شد دیده شده، مبنی بر این که ما یه پنجره واحدی داشته باشیم که متقاضی نخواد بره یک یکی این استلام‌ها رو بگیره، یه کارای جور انجام بده. متاسفانه درست انجام نشد این موضوع، میدونید اجرای درست انجام نشد. یکی این موضوع بسی خوب صورت نگرفت، یکی زیر ساختایی که مربوط به موارد نقشه ها و نمیدونم بحث های اینجوری بود که قرار بود همشون بیان یک پارچه‌شن و در یک مجموعه قرار بگیرن که متقاضی ها بتونن بهتر استفاده کنن از این موضوع، این هم درست اجرا نشده. خوشبختانه معاونت مدنی جدید الان جزء سیاست های کاری خودش قرار داده.
بله.
که بر اساس هوشمندسازی این پلتفرم رو بیان یک کاری کنن که همه اینا بیان تجربه بشن، که هم در راستای مدیریتی بتونن تصمیمات بهتری بگیرن و همین که بتونیم توازن یکسانسازی مربوط به این اطلاعات و اطلاع رسانی رو بهتر بکنیم، برای اینکه بتونیم روی صدور مجوزهایی که در آینده میخواد اتفاق بیفته تصمیمات درستری بگیریم.
خیلی متشکرم.
یه جایی نریم ظرفیت خالی وجود داره ولی باز دوباره ظرفیت جدید مجوز بدیم، یه جای دیگه میبینی ظرفیت نیاز داره نتونیم بهش مجوز بدیم.
خیلی متشکرم.
بتونیم بالانس مربوط به این سازی همین صدور مجوزها رو هم داشته باشیم.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر سید رضا عظیمی، مجری محترم طرح احیا و فعالسازی معادن کوچک مقیاس، براتون از این موفقیت میکنم.
خواهش میکنم. تشکر میکنم.
زنده باشید. خواهش میکنم.
دوستان رو به خدای بزرگ میسپارم.
عصر خوبی داشته باشید. جناب آقای مهندس خواهش میکنم. جناب آقای مهندس علی آریامنش از فعالان محترم حوزه صنعت و معدن، از شما هم بی‌نهایت سپاسگزارم.
خواهش میکنم. متشکرم.
براتون از این موفقیت میکنم. خداحافظتون باشید.
خدا نگهدار.
و از شما شنوندگان ارجمند هم بی‌نهایت سپاسگزارم که همراه برنامه چالش بودید. به اتفاق همه همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش از شما خداحافظی می‌کنم. ارادتمند شما راسخ.
ممنوعیت واردات فرصتی برای صنعتگران. معاون اول رئیس جمهور گفت ممنوع